حدیث بود شافته تگر گفتیس بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه.
ساعت 8 شب اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8 اشاره 8 تلنگر
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این
من به شوق نجوای نوار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را میگیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره های ذریعت زخم های تنهایی ام را مرهم است. امانم میدهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم میکنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
آرزوی سلامتی و بهروزی داریم برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه های رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در این برنامه با موفق ترین فرمانده زمینی جنگ جهانی دوم، مارشال ژوکوف آشنا می شویم. او کسی است که شهر برلین به دست او گشوده شد و نیروهایش شکست آلمان نازی را اعلام کردند. پس از آن ژوکوف به عنوان ژنرال پیروز در شهر مسکو رژه پیروزی رفت. از این فرمانده موفق پیشبینی‌های جالب تاریخی نیز باقی مانده است که برخی از آنها با گذشت زمان اثبات شدند. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید و با این فرمانده جسور جنگ جهانی دوم آشنا شوید. گئورگی کنستانتینوویچ ژوکوف در اول دسامبر سال 1896 میلادی در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد. پدرش کشاورز و پینودوزی بود که مدتی در مسکو کارگری کرده بود. مادرش استینیا زنی قوی بود که برای کمک به گذران خانواده کار می‌کرد. ژوکوف بعد از رسیدن به نوجوانی برای کار در کارگاه یکی از خویشاوندان دور خانواده به مسکو رفت. با شروع جنگ جهانی اول، او مانند سایر جوانان برای خدمت در ارتش تزار نیکولای دوم فراخوانده شد. ژوکوف به دلیل پیشینه فقیرانه خود در زمان انقلاب اکتبر به بلشویک‌ها پیوست و پس از نجات از بیماری تیفوس از سال 1918 تا 1921 در جنگ داخلی شرکت کرد. او یک بار به دلیل سرکوبی شورش تامبوف در سال 1921 روبان سرخ دریافت کرد. ژوکوف در سال 1923 میلادی فرمانده هنگ و در سال 1930 فرمانده تیپ شد. او فردی باهوش و معتقد به انضباط و بسیار سختگیر و مقرراتی بود که توانست در سالهای 1937 تا 1939 از تصفیه های خونین استالین جان به در برد. ژوکوف در سال 1938 ارتش مغولی شوروی را ایجاد کرد. او در مرز مغولستان و چین که تحت تصرف ژاپن بود، با ارتش کوانگتونگ به شکلی غیر رسمی جنگید. با این عمل او، ارتش ژاپن نیرویی با استعداد که شامل 80 هزار نفر و 180 تانک و 450 هواپیما بود، به نیروی خود افزود. ژوکوف نیز درخواست نیروی کمکی کرد و در 15 اوت 1939 در حالی که جنگ در اروپا شعله کشیده بود در نبردی به نقاط ضعف ارتش ژاپن حمله کرد و در ظرف مدت کوتاهی موفق به شکست ارتش ژاپن شد. به دلیل همزمانی این رویداد با جنگ جهانی دوم و تحت شعاع قرار گرفتن آن، این رویداد هرگز مورد توجه قرار نگرفت، اما ژوکوف نشان اتحاد شوروی را دریافت کرد. او در سال 1940 به مقام ژنرالی رسید، اما با مخالفت استالین با وی او از مقام فرماندهی ستاد ارتش سرخ برکنار شد و جایش را به مارشال شاپوشنیکوف داد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
در ژوئن سال 1941 وقتی آلمان نازی به روسیه حمله کرد، ژوکوف اولین فرماندهی بود که دستور حمله متقابل به ارتش آلمان و نابودی دشمن را صادر کرد. این در حالی بود که دیگر فرماندهان شوروی در وضعیتی انفعالی قرار داشتند. در 29 ژوئیه 1941، ژوکوف به دلیل ارائه طرحی مبنی بر تخلیه اوکراین به دلیل غیر قابل دفاع بودن آن و مخالفت با استالین که خواهان دفاع از آن بود، از فرماندهی به طور موقت برکنار شد. اما با حمله آلمان به مسکو جایگزین تیموشنکو شد و فرماندهی ارتش مرکز را برای دفاع از مسکو به عهده گرفت. ژوکوف با انتقال ارتش آسیایی شوروی به جبهه مسکو موفق شد حمله ارتش آلمان به مسکو را دفع کند و آنها را شکست دهد. او در سال 1942 به استالینگراد فرستاده شد و موفق شد ارتش ششم آلمان را در آنجا محاصره و سپس به تسلیم وادار کند. در سال 1943 او موفق به ایجاد رخنه در خط محاصره لنینگراد شد که از این رخنه به این شهر کمک‌های غذایی ارسال می‌شد. ژوکوف در همان سال موفق شد آخرین حمله آلمان نازی را در شرق در هم بکوبد و توان تهاجمی آن کشور را نابود کند. یک سال بعد ژوکوف فرماندهی عملیات بزرگی را بر عهده گرفت که نتیجه آن آزادسازی بلاروس و شرق لهستان از اشغال آلمان نازی بود. در سال 1945 او ارتش سرخ شوروی را در فتح برلین پایتخت آلمان فرماندهی کرد و در جلسه امضای پیمان تسلیم و پایان جنگ به نمایندگی از شوروی حضور داشت. ژوکوف پس از پایان جنگ فرماندهی ارتش سرخ در اروپای اشغالی را بر عهده داشت، ولی مغضوب استالین شد و به فرماندهی یک بخش کوچک گمارده شد. با مرگ استالین و در دوره خروشچف او فرماندهی عملیات حمله به پراگ را بر عهده گرفت. در جریان این عملیات شورش مردم مجارستان بر ضد رژیم کمونیستی توسط ارتش سرخ با بیرحمی سرکوب شد و در تاریخ با نام بهار پراگ معروف شد. مارشال ژوکوف در دوره خروشچف ابتدا به کمیته مرکزی حزب کمونیست پیوست، اما با ادعای خروشچف مبنی بر اینکه قصد کودتا داشته برکنار شد. پس از خروشچف برژنو او را دوباره به قدرت برگرداند، اما نقش کوچکی به وی داد. سرانجام ژوکوف در سال 1974 در مسکو درگذشت و از او دو دختر به جای ماند. از ژوکوف پیشبینی‌های جالبی نقل شده است که بسیاری از آنها درست از آب درآمده. ژوکوف با وجود انعقاد یک پیمان دوستی میان آلمان و شوروی، قبلاً تعرض آلمان به شوروی را پیشبینی کرده بود و همراه با دلایل خود در این زمینه به استالین هشدار داده بود. ژوکوف به تجربه تاریخ عقیده خاص داشت و می گفت که نباید ترتیبات صلح مانع تمهیدات دفاعی یک کشور شود. او اعتقاد داشت که نیروهای بالقوه دشمن باید به مسافت بسیار دور از مرزهای اصلی وطن باشند و با این استدلال تا روزی که زنده بود با تخلیه شرق آلمان و کشورهای حد فاصل اروپای غربی و روسیه مخالف بود. مطبوعات غرب که روانشناسی استالین را می‌دانستند، در بزرگ جلوه دادن ژوکوف تلاش بسیار کردند و اینکه او برنده جنگ با هیتلر بود. آنها به این وسیله او را از چشم استالین که می‌خواست پیروزی به نام او در تاریخ ثبت شود انداختند و استالین برای کوچک کردن ژوکوف او را برکنار و به یک کار کوچک در اودسا گمارد. پس از درگذشت استالین، ژوکوف به قدرت بازگشت و در سال 1955 وزیر دفاع و در سال 1957 عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست شد. ژوکوف که عقیده به نوسازی مداوم تسلیحات و متوقف نکردن ساخت سلاح‌های هرچه پیشرفته تر داشت، راه را برای برتری تسلیحاتی روسیه باز کرد. او بود که گفت سلاح‌های پیشرفته به خودی خود مانع جنگ می‌شوند، زیرا که یک دولت تا مطمئن به پیروزی نشود دست به تعرض نمی‌زند. طبق این فرضیه ژوکوف که به فرضیه بازدارندگی مشهور است، اگر همه کشورها بتوانند از سلاح‌های دفاعی ضم برخوردار شوند، دیگر جنگی روی نخواهد داد و در حقیقت ضعف نظامی سبب جنگ می‌شود. از گزارش‌هایی که درباره ژوکوف نوشته شده، چنین برمی‌آید که وی اوضاع امروز جهان را که قدرت‌های بزرگ مانع از دسترسی کشورهای کوچکتر به سلاح‌های پیشرفته خواهند شد، پیش‌بینی کرده بود. او همچنین در اواخر عمر ابرقدرت شدن چین و اروپای غربی را پیش بینی کرده بود و گفته بود که رقابت‌های اقتصادی به شدت افزایش خواهد یافت. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار نجمه حاج رجب علی، صدابردار محسن فراهانی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. تا درودی دیگر، بدرود.
از فکر تا فریم، فیلم کوتاه آغاز راه است. شبکه آی فیلم برگزار می کند. نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلمسازی. اینجا فرصتی است تا طرح‌هایتان را به زبانی ساده، جذاب و قانع کننده بیان کنید. رو در رو با داوران حرفه‌ای محکشان بزنید. بازخورد تخصصی بگیرید. مسیر تبدیل طرح به فیلم کوتاه را بهتر بشناسید و فرصتی بجویید تا سرمایه گذار، پخش کننده، سفارش دهنده یا شریک هنری پیدا کنید. رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصت ثبت طرح‌ها 1 مهر، لغایت 30 آبان 1404.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
این زندگی است.
چند روز پیش با وجودی که کولر روشن بود، اما همچنان هوای خونه گرم بود. حالا این وسط یهو برقای محلم رفت، یعنی از سر کوچه تا ته کوچه هیچکی برق نداشت. گرما و بی‌حوصلگی شیه طرف، نبودن برق و تموم شدن شارژ این گوشی و تشدید کلافگی یه طرف دیگه. همسایه‌مون زنگ زده بود و اعلام قطعی برق رو داده بود. خب تا نیرو اعزام کنن و بررسی بشه و برق رو وصل کنن یه 2 ساعتی تقریبا طول کشید. تو این فاصله من و بعضی از همسایه‌ها هی می‌رفتیم تو کوچه سرک کشیدیم که ببینیم چیکار می‌کنن و مشکل از کجاست و این حرفا. یکی از این مامورای برق که هم با حوصله بود هم با سواد گفتش که قدر این برق رو بدونید. اینکه مدام میگن صرفه‌جویی کنید یعنی درست مصرف کنید. این تولید برق هزینه داره ها. تازه اگه برق هسته‌ای تولید نمی‌شد که تا چند سال دیگه خیلی از این کشورها تو تاریکی و خاموشی غرق می‌شدن. حرف برق هسته‌ای که شد من کنجکاو شدم، پرسیدم برق هسته‌ای داریم مگه؟ گفت بله، دیگه الان سال‌هاست از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده میشه. گفتم خب یعنی چه جوری؟ آقای مأمور گفتش که فرایند تولید برق به این صورته که از گرمای حاصل از شکست هسته‌ای توی رآکتورهای هسته‌ای بخار تولید میشه که این بخار باعث حرکت توربین ژنراتورها میشه و در نهایت برق تولید میکنه. بعد از تعمیراتی که انجام دادن بالاخره برقای کوچه وصل شد و همه رفتن سمت خونه هاشون. من از مأمور برق برای زحمتی که کشیده بود و توضیحاتی که در مورد برق هسته‌ای داده بود تشکر کردم. گفت تشکر لازم نیست، سعی کنید فقط قدر برق رو بدونید و درست مصرف کنید و درست مصرف کردن رو به همدیگه یاد بدین. بعدم گفت انگار این صنعت هسته‌ای خیلی برات جالب بودا. گفتم آره، اصلا فکرشو نمی کردم این صنعتی که بهش میگن مرگبار اینقدر زندگی ساز باشه. این صنعت خود خود زندگیه.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگان خدای متعال هند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه.
شهید مهدی قلی بیات، زادروز 12 آبان ماه سال 1340، زادگاه تهران، محل شهادت شلمچه، عملیات کربلای 5. شغل شهید معلم و همکار برنامه صدا و سیما. نویسنده وضعیت تأهل مجرد. تاریخ شهادت 26 دی ماه سال 1365. نحوه شهادت اصابت ترکش. مدرک تحصیلی دانشجوی سال دوم حقوق دانشگاه شهید بهشتی. زندگی نامه شهید مهدی قلی بیات. شهید بیات 12 آبان ماه سال 1340 در خانواده مذهبی و در شهر تهران و در محله هاشمی دیده به جهان گشود. ایشان تنها فرزند خانواده بود و به همین دلیل پدر و مادر او را بسیار دوست داشتند. عشق به امامان و مسائل مذهبی و تربیتی او را در دوران جوانی به شغل معلمی کشاند و برای تربیت فرزندان این آب و خاک تلاش گسترده‌ای نمود. به موازات تحصیل در دبیرستان به مطالعه فرهنگ اسلامی نیز روی آورد. با اوجگیری انقلاب شرکت فعال در تظاهرات و راهپیمایی ها داشت. شهید بیات اعتقاد راسخی به مسئله ولایت فقیه و شخص حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشت و همواره آگاهانه از انقلاب دفاع می کرد و به بحث با مخالفان می پرداخت.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما در کجای تاریخ جز یک برهه در صدر اسلام، اون هم نه به طور وسیع بلکه به طور محدود سراغ دارید که جوانان یک کشور این طور عاشق جنگ باشند، این طور عاشق دفاع از کشور خودشون باشند و این طور ملت همه با هم یک صدا دنبال پیروزی ارتش و سپاه و پاسداران و سایر قوای مسلحه باشند؟ و کجا دیدید که عاشقانه دنبال شهادت باشند؟
شهید بیات در سال 1359 در رشته فرهنگ و ادب دیپلم خود را گرفت و سپس جهت خدمت بیشتر به انقلاب وارد آموزش و پرورش شد. سپس با علاقه زائد الوصفی به تعلیم و تربیت دانش آموزان همت گماشت. آشنایی ایشان با زبان و ادبیات فارسی سبب گردید تا ایشان از ذوق شاعری برخوردار باشد که برخی از اشعار ایشان در جراید و مطبوعات مختلف به چاپ رسیده است. همچنین مقالات متعددی از وی به چاپ رسیده است. شهید بیات در سال 1360 شمسی به دعوت مرحوم حجت الاسلام سید یونس عرفانی، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی، در بخش فرهنگی و تبلیغاتی مسجد سید الشهدا مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده داشت و با اجرای طرح‌ها و ابتکارات خیش و نیز با ارائه آثار فرهنگی و هنری کم نظیر، خدمات فرهنگی شایسته و گرانبهایی را از خود به یادگار گذاشت. شهید بیات در سال 63 وارد دانشگاه شد. وی در رشته علوم قضایی دانشکده علوم قضایی و نیز دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و در سال 1363 در رشته زبان و ادبیات عرب پذیرفته شد. اما به علت خدمات فرهنگی و آموزشی موفق به ادامه تحصیل نگردید و سپس در سال 1364 مجدداً در رشته حقوق قضایی دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شد و مشغول تحصیل گردید و تا زمان شهادت به تحصیل خود ادامه داد. وی مدتی را نیز به عنوان خبرنگار صدا و سیما فعالیت کرد و برنامه‌هایی را در موضوع جنگ ضبط و اجرا نمود. وی در گروه ادب و هنر شبکه 2 با چندین برنامه به عنوان نویسنده همکاری کرد و مجری برنامه آینه اندیشه نیز بود. شهید کتاب‌های شهید مطهری و شهید دست غیب را مطالعه می‌کرد. او به نماز جمعه عشق خاصی داشت. مهدی قلی بیات سرانجام در تاریخ 26 دی ماه سال 1365 در